بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما پیشا پیش. ماه مبارک رمضان و فرستنش تبریک عرض میکنم. انشالله ماه پر از خیر و برکت باشه. خب مباحث و اخبار و تحلیل ها حلوش اوکراین الان پر رنگه. به ذهنم رسید چند نکته رو محضر شما عزیزان عرض بکنم و میبینم بعضی از تحلیل ها توی بازی رسانه‌ای خود امریکایی و غربی افتاده. باید ملاحظات داره دقت کن. ببین یه مرور خیلی کوتاه بکنیم. اوکراین بخشی از شوروی بوده، یه زمانی سومین قدرت اتمی جهان بوده، یعنی به خاطر اینکه موقعیتش، خب شوروی بخش قابل توجهی از تسلیحات اتمیش اونجا دپو کرده بود و همه چی داشت. تو جریان بعد از فروپاشی شوروی اینا پذیرفتن، یعنی کشور شدن اوکراین، پذیرفتن سلاحاشون رو تحویل بدن. خب اگر امروز میبینید ترامپ میگه تو هیچ برگی و هیچ کارتی برای بازی نداری، من که واقعا نداره. اگر شما چیزی تو دسترس شماست، ابزار قدرت شماست، فاکتور قدرت شماست برای تحویل بدید، خب معلومه با چی میخوای بریم مناظره کنی، با چی میخوای بری مذاکره بکنی. یه زمان این بوده، اینا دو دستی تحویل دادن، هواپیما بمب افکنایی داشتن که اینا رو بعضیش رو دادن به روسا، بعضیش اصلا معدوم کردن. خیلی عجیب بود، یعنی صحنه‌ای بسیار وحشتناک اتفاق افتاد. خب آرام آرام قول داده بودن، البته خب غربیا که سمت، یعنی ناتو رو گسترش ندن سمت شوروی و کشورهایی که از شوروی جدا شدن، اما خب به کدوم قولشون پایبند بودن که این دفعه دومش باشه. آرام 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 از اینکه قول داده بودن یه اینچ آن طرف در به سمت شرق نخواهن آمد، شروع کردن کشورها رو عضو ناتو کردن و پیش آمدن. خب یکی از جای بسیار مهم اوکراین. اوکراین به خاطر موقعیت سوق الجشی و بسیار مهمی که در شمال دریای سیاه، خب بسیار استراتژیک و راهبردیه. زمین‌های بسیار حاصلخیزی داره. بخش قابل توجهی از تولید مواد غذایی جهان، گندم و امثال هم در کلزا و نمیدونم چه دانه‌های روغنی داره در اوکراین صورت میگیره. و به قولی لجمن غربی رو تبدیلش کردن به لجمن خودشون. لجمن یعنی لبه جلویی میدان نبرد. خب یعنی اونجا را اگه تثبیت بکنن، روسیه دیگه جاش نمیتونه تکون بخوره، روسیه رو پس زدن. روس‌ها هم با وجود تمام این اتفاقات هشدار میدادن، اما خب تو نقطه ضعف قرار داشتن. چند سال پیش درگیری شکل گرفت، خاطرتون باشه، سر شبه جزیره کریمه. دوستان دوست لطف بکنن نقشه دریای سیاه خیلی ساده و کشورهای اطرافش رو بگذارن، نقشه اولی که این شبه جزیره کریمه هم دست اوکراین بوده، تو ببینن این شمال دریای سیاه که بدون 95% صادرات غذایی مواد غذایی روسیه از اونجا داره صورت میگیره. خب یعنی اگر اونجا مسدود بشه، بلای سرش بیاد، روسیه بدبخت و بیچاره است. بخش قابل توجه فقط اون نیست، نفتش هم داره از همونجا صادر میکنه و بقیه واردات صادرات نزدیک بیش از 200 میلیون تن میگن کالا از اونجا در واقع رفت آمد داره و روس‌ها خیلی مهمه. جنوبش هم دست ترکیه یاست دیگه، دو تا تنگه اونجا دست ترکیه یاست و ترکیه از اونجا که عضو ناتو هر لحظه میتونه اونو ببنده. حالا در واقع این جنوب دریای سیاه رو ناتو گرفته بوده، حالا میخواسته بیاد اوکراین هم بگیره، اوکراین عضو خودش بکنه. خب اینا یه طراحی بلند مدت کردن و نقشه جالبی به نظرم کشیدن. غربی ها همیشه اینجوری هن، یعنی روس ها اینجوری نیستن، چینی ها اونجوری نیستن. اینا برنامه میریزن برای یه کشوری از 10 سال 15 سال قبل، آرام آرام با دقت اینو پیش میبرن قدم به قدم. خب چیکار کردن؟ همزمان که اینا دارن درگیر این مسائل هستن و آرام آرام اوکراین رو سمت خودشون میکشونن، یکی از مسائل بحث صادرات روسیه از اوکراین، صادرات گاز روسیه از اوکراین به اروپا بود. همیشه یه تنشی داشت، خاطرتون باشه، سر اخباری که دارم میگم مال بالای 10 15 سال پیشها. خب اما یه بزرگترایی که اون موقع بیشتر اخبارو حواسشون بود، شاید جوان‌ترا اون موقع بیشتر سرگرم کارتون دیدن بودن، یادشون نباشه، اما همیشه مخصوصا تو فصل زمستان یه درگیریایی بود. اینا شروع کردن یارکشی کردن، رو رسانه‌های اوکراین کار کردن، آدماشون رو تو اوکراین به قدرت رسوندن. تا اولین کاری که کردن یه غیریت سازی کردن. یعنی چی؟ یعنی مردم اوکراین خودشون رو از روس‌ها جدا می‌دونستن، در حالی که اینا زبانشون، نژادشون، همه چیشون یکی، و خاطراتی که مال زمان جنگ جهانی بود رو زنده کردن. خب تحریک میکردن روسا رو که وارد بازی این جنگ بکنه. یعنی طراحی شده بود که یا روسیه باید کوتاه میومد، ناتو همینجوری گسترش پیدا میکرد، و یا باید وارد جنگ میشد که این از پیش در واقع برنامه ریزی شده بود، اینا آموزش دیده بودن. اوکراین سومین کشوری بوده که حضور نظامی در عراق داشته. اینا بدونید، اینا یه جایی ما خودم مثلا دلتون میسوزه برای این اوکراینی، برای مردمش ما هم دلمون میسوزه، اما واقعا برای دولتش و نظامیاشون نه. خب اینو به شما بگم، نه که مثلا حالا مثلا از روسیه خوشمون بیاد، نه، اما چپ و راست فرق ما گور پدر جفتشون. خب اما واقعیت ماجرا اینه که بدونید در عراق به عنوان سومین کشوری بعد از آمریکا و انگلیس حضور پررنگ نظامی هم بر مبنای تعداد نفر سرباز و نظامی که حاضر شده در عراق. اینا دستشون تا آرنج در خون مردم منطقه، مردم شیعه و سنی عراق اینا دخیله. خب آرام آرام اینا آمدن جلوی غیریت سازی کردن. یعنی چی؟ یعنی من از تو متفاوتم، فرهنگ من با تو فرق. همین کاری که مثلا امروز تو کردستان ما دارن میکنن، همین کاری که در جمهوری آذربایجان دارن میکنن. نزدیک 14 15 هزار روس تبار رو اینا کشتن، همین نازی‌ها، نازی‌های اوکراین که الان جزء مخالفای 100 درصدی جدایی این 20 درصد از اوکراین. اینا دقت بفرمایید، من الان یه نکته‌ای دارم میخوام براتون وقتش میگم که خیلی رو این اخبار و این رسانه‌ها این بازی‌ها و اینا اعتماد نکنید. نمیتونیم قطعیت بدیم اما احتمال میتونیم بدیم. خب روسیه بعد میپذیره، فکر کنیم مثلا ایرانی‌های مثلا مقیم امارات 14 15 نفرش 14 15 هزار نفرشون بکشن. هر روز شما مطالبه دارید، چیکار دارید میکنید، چه شما واقعا بیورزه چرا کاری نمیکنید؟ خب این فشار میاره دیگه بر حکومت. آخر روسیه در این دام افتاد و اینا از قبل تمام این کشاورز نبودن، آموزش نظامی دیدن، استاد جنگای نامتقارن شده بودن. اصلا برخی از اینا میگن، برخی از نظامی‌ها میگن که اینا تجربه جنگایی که در خاورمیانه آمریکایی‌ها به دست آورده بودن و ناتو به دست آورده بود در افغانستان، اینا رو همه رو آوردن روی اوکراین سوار کردن و روسیه رو گیر انداختن. روسیه هم تصورش این بود الا مثلا دومین قدرت نظامی جهان میتونه با اینا مقابله کنه و واقعا مونده بود. اولا هیچ آرزه طبیعی نبود، هر چی میگرفتن روز اینا میگرفتن شب اونا پس میگرفتن. هلیکوپتراشون با دوش پرتاب میخورد، ماشیناشون، تانکاشون. همین الان دید تو استفاده از پهپاد، الان پهپادهای انفرادی، خب اثر شما دیدید اینا آموزشی هاشون تو سوریه اومد، ارتش سوریه رو فلج کرد و تروریست‌ها تونستن سوریه رو بگیرن. آموزش همین اوکراینی‌ها بود، یه پهپاد کوچیک میتونست یه تانک رو نابود بکنه. هزینه‌های خیلی زیاد رو دست روسا گذاشتن، چند ده هزار کشته زخمی. بعد از اون طرف هم پک تحریمی رو با ما تست کرده بودن، یعنی با ایران پک تحریم رو تست کردن، واقعا اینا رو انداختن توی حچلی. تحریم نه اینکه ما داریم، خب حتی تیم فوتبال روسیه هم تحریم، تو جام جهانی روش نمیدن. میگم به اینا فکر کن. چرا؟ چون کشور متجاوزه. یعنی انقدر با این ور رفتن تا این وارد خاک یک جای دیگه بشه. برای ما چرا نمیتونن اینجوری تحریم کنن؟ برای اینکه ما به جای تجاوز نکردیم. خب برای چی سر ماجرای پهپاد انقدر میگن ایران داره کمک به ایران، به اینا پهپاد میده؟ به خاطر اینکه حساب ما رو با حساب روسا یک جا بذارن و بتونن تحریم های بیشتری از این جنس برام بیارن. تحریم هایی که دیگه عملا فرهنگی اجتماعیه، دقت میکنی؟ یعنی به اثر تو حوزه اقتصادی هیچ کار دیگه بیشتر از این نمیشه ایرانی رو تحریم کردن بدون تموم شده. خب همین کاری هم که اخیرا دارن انجام میدن، ترامپ میخواد انجام بده، تو حوزه شیپینگ، یعنی اینکه کشتی هایی که نفت رو میارن صادر میکنن اونا رو تحریم کنه و بنادری که اینا میرن اونجا پهلو میگیرن. باز راجع به اینا نکته دارم محضر شما خواهم گفت. خب عملا این غیریت شکل گرفت، درگیری شکل گرفت، یعنی یه بازی فرهنگی اجتماعی، اختلاف فرهنگی اجتماعی کشید به یک مسئله انقلاب های رنگی سیاسی شد. اونجا انقلاب نارنجی شکل گرفت اگه خاطرتون باشه. و آرام آرام اثر رسانه‌ای که غرب گذاشت، فکر کنید کشوری که از شوروی بوده یهو جدا شده با رنگ و لعاب و زرق و برق غربیا مواجه میشه، آرام آرام وام میده. مثلا فکر کنید افرادی که در اونجا به قدرت میرسوندن، مثلا یولیا تیموشنکو یه نخست وزیر زن اینا بود که موهاشو خیلی مدل خاصی میبست. خب مثلا فکر کنید برای موهای این آدم بهش رأی دادن، کمی دقت کنید موهاش یه جوری بس شبیه میباف، شبیه تاج میشد. حالا دوستان عکسش هم بزنن اشکال نداره بچه‌ها. بعدن همین آدم به 7 سال زندان به خاطر اختلاس محکوم شد، یعنی خودش سردست دزدا بود اما مردم اینو رأی داده بودن. ببین زائقه اینا غربی شد، زائقه اینا غربی شد که یه کار به یه جایی رسید به یه دلقک به معنی واقعی کلام. واقعا بعضی از کارهایی که این روی سن انجام داده رو نمیشه بر مردم گذاشت. یعنی فکر نکن یه کمدین عادی بوده، خب یه کمدین جنسی بود، یعنی کمدین عادی که بگه طنز فاخر داشته همین نبود. خب بالاخره تونستن این آدم رو، یه یهودی صهیونیست رو آوردن اونجا به قدرت رسوند. و او بخشی از پروژه شرکت‌های صهیونیستی بود. خب زمینه اونجا باید حاکم بشن، صاحب بشن. عرض کردم قبلا مفصل صحبت کردم، بلک راک اومد وسط. بلک راک که سهام داشت در شرکت‌های نظامی از F-35 تولید می‌کنه تا سامانه تاد، شرکت‌های دیگه ای هم درش سهام داره و عملاً مؤثر بر اونها که از بذر تروریخته گرفته، بذر گیاهان گرفته دارن تولید میکنن تا سموم و آفتکش‌ها که برای کشاورزی. خب اوکراین وارد نبردی شده، دار و ندارش داره مستهلک میشه، داره کشیده میشه. ببینید بیش از 500 هزار نفر کشته تا الان. فیلمایی هست که به زور اینا تو خیابون جووناشون رو میرن و بفرستن جنگ. و وقتی شما میگه مثلا 400 500 هزار تا کشته، رو بعد ضرب در یه عدد معقولی بکنید که میشه تعداد معلولین اینا. خب یعنی رسما تهی شد اوکراین، دار و ندارش، ذخایر ارزی، پول، هر آن چیزی که داشت از بین رفت. تو همین ایام در واقع درگیری نزدیک معادل تولید 8 میلیون تن گندم که خیلی زیاده، فکر نکنید کمه، 8 میلیون تن گندم سالانه رو تو زمینایی که فقط روسیه ازش تصرف کرد دست داد. روس ها درسته 20% زمینای اوکراینی گرفتن، اما تو خط ساحلی بیشتر پیشرفت کردن. شاید بگم 50% خط ساحلی که گفتم بسیار استراتژیک بود برای همه تو دریای سیاه، اونا رو هم به دست آوردن. خب حالا اینا وقتی اعتراض شد در آمریکا که چرا ما داریم از مالیات میدیم به اینا داریم پول میدیم، گفتن نه ما به اینا وام میدیم. گفتن خب وثیقه وامشون چیه؟ گفتن زمیناشون 100 ساله. بعضیا میگن منابع و زیرزمینی رو ترامپ برداشت برده، نه آمریکا میخواد، نه این نیست، روزمینی رو هم برده. اینا رو همه رو بلک راک اومده با اینا بسته. خب سهامدارون بانکایی که با اینا طرف قرار دادن 100 سال عرض کردم حاصل خیزترین زمینهای دنیا. اصلا اونجا انقدر آب شیرین هست، لازم نیست شما برای انتقال آب پروژه های ویژه یه پمپی بذاری که هم رودخونه است کنارش در واقع اونجا آبیاری میشه. اصلا پرچم اوکراین همینه، اون آسمان آبی و زمینی که پر از گلهای زرد، شبیه این مزارع گلزا که حالا خدمت شما عرض کنم بعضی به اون تشبیهش میکنن، هرچند خب این قدیمی تر. ببینید ما تا اینجای ماجرا رو باید میگفتیم تا یه مقدمه باشه که ببینیم اوکراین چی شد. خب حالا اروپایی‌ها پشت اوکراینن، چی میگن؟ میگن اگر اوکراین شکست بخوره روسیه طعم پیروزی رو چشیده، بعدی لهستانه، بعدی شاید رومانی باشه، همینجوری باید بیاد جلوتر تا به موانع طبیعی برسه. دقت کنید الان بین روسیه و اوکراین موانع طبیعی وجود نداره، یه کوهی باید برسین، اولین کوهستان‌های از اینجا توی وسطای رومانی و تا اونجا برسن. خب اینا نگرانن، اروپایی‌ها نگرانن، خود آمریکایی‌ها در نگران کردن بیشتر اینها خیلی نقش داشتن. یعنی حکایتون در واقع ماجرای عملیات روانی که مولا نصرالدین کرد، می‌خواست صف نونوایی بود چی بود خلوت کنه، حکمت میگم ور حویل علی میدن، انقدر مردم رفتن و خودشم باور کرد. غربی واقعا متاثر از عملیات روانی آمریکایی‌ها هستن و عمده این طراحی توسط اندیشکده‌ها صورت گرفته، از دست به امنیتیشون صورت گرفته، در زمان دموکرات ها پررنگتر انجام شد. الان تصورتون ترامپ اومده متوقف شد. من میخوام امروز تو این جلسه بگم اشتباه دارید میکنید. مثلا اینطور نیست. ترامپ داره دقیقاً بهترین بازی رو بازی اون انجام میده. اصلا اشتباه نکن. من واقعاً هوشمندی این طراحی قبطه خوردم. خب که خیلی طراحی قشنگه. البته گذر زمان کارو در واقع بهتر میکنه و تحلیل ما کالیبره میشه. دقیق‌تر خواهد شد. شما این طرف نشستیم، نه اطلاعی داریم از تصمیمات و پشت پرده اونا، فقط بعد از آنچه که در ظاهر است و در واقع اون کسایی که منفعت میبرن بتون تحلیل بکنیم و اخبار رو رصد بکنیم و اون شناختی که از عملکرد هر دو تا اینا داشتیم، یعنی روسیه و آمریکا. خب شما دیدید چه اتفاق افتاد. دموکرات‌ها حمایت میکردن، اروپایی‌ها میگفتن این سنگر ماست، این لجمنه، لبه جلوی میدان نبرد غربی است، باید اینجا حتما روسیه درگیر بشه. روس روسیه هم کشیده شد، یعنی پوست روسیه هم کنده شد تو این اسنا. یعنی این همه کشته دادن، بالاخره اینا هزینه داره، اینا بیمه دارن، نمیدونم کلی ماجراها داره، هزینه اجتماعی، فرنگ اجتماعی داره براشون، تحریمایی که روشون پیاده کردن. شما فرض کنم مثلا تیم فوتبال مملکت خود ما اینجوری شده، مردم چیکار میکردن؟ و اینا همزمان بدونید که قشر جوان و نوجوان در روسیه دوره شوروی یادشون نیست. خب اینا خیلی هاشون غربگیران، کسایی که روسیه رفت آمد دارن بپرسید، خیلی هاشون غربگیران، یعنی نگاهشون به اون طرفه، این رفتار رو رفتار هزینه‌زا میدونن. چندین مرتبه از جنس اتفاقاتی که در اوکراین و گرجستان این رقم زدن، خواستن تو خود روسیه هم رقم بزنن. هیچ بعید ندونید تو آینده این کارو خواهند کرد. این نیست، اون سر جای خودش ثمرهشو خواهد داد. طراحی کردن برای 20 سال بعد دارن زحمتشون میکشن، خوش جونش. خب تو کوفتشون بشه، اما میخوام بگم نابرد رنج گنج میسر نمیشه، باید زحمت کشید. قرآن هم میگه لیس للانسان الا ما سعى، انسان میگه، نگفته لیس للمؤمن، نگفته لیس للکافر. هر کی سعی بکنه به نتیجه زحمتش میرسه، دارن زحمت میکشن، برنامه‌ریزی میکنن. نفس مملکت ما برای 6 ماه بعد برنامه وجود نداره. خب هر کس خودش یه چیزی میگه، یه قانون میذاره میذاره زیر سوال، یه چیز عجیب غریبی داریم دیگه. این سیستم اشتباه ما، نه اونو برنامه‌ریزی میکنن، دولت‌ها هم عوض بشن اون اصول و اون استراکچر اصلی تغییری نمیکنه. خب فشار روسا از یک طرف، یعنی از چه جهت؟ از این جهت که ما باید یه مسئله دیگه هم اینجا آنالیز کنم. شاید بگم به فشار روسا استفاده این عبارت دو دقیقه نبود، اما این به این معنی که آمریکایی یه نگرانی پیدا کردن، گفتم ما روسیه رو اونطور که میخواستیم تحریم کردیم، الان هم میخوام برم تحریم نفتیش دیگه. همزمان که شما الان حواستون به این چیزا پرته، خوبه بدونید مثلا یک بندر در چین به خاطر اینکه کشتی‌های حامل نفت روسیه اونجا پهلو گرفته، اونا کشتیشون از ما کوچیک‌تره، الان تحریم شده. یعنی همین الان ترامپ داره این کارو تحریم انجام میده، این دیگه کار بایدن نیست. و جالب بدونید یعنی در دولت ترامپ داره صورت میگه اینا، تحریم‌ها چه تحریم کنگره است، یعنی باید گوش کنه اصلا رئیس جمهور. خب این که شما میدیدید که زلنسکی هی اشاره میکنه به کنگره به کنگره، انگار مثلا از ترامپ جداست، این برای یه چیزی هست که داره این حرفو میزنه. خب یعنی یه اختلافی اونجا هست، از به این امید داره به سناتورای در واقع دموکراتی که در اونجا هستن و طرفدار اوکراینن. خب دقیقا مثل همین ماجرای ایران، خودم از ما با ایرانی ها مذاکره میکنیم، از ما تحریم ها رو تمدید میکنیم. این چماق و هویج، این سیاست قدیمیه، یه روش جدید نیستش، خدمت شما عرض کنم معروف اصلا. یه مثلا در مورد ترامپ، ببینید در به قدرت رسیدن ترامپ دور قبل روسا نقش داشتن، من اعتقادم اینه. یعنی اون بحثی که میگفتن اینا تاثیر گذاشتن رو شبکه‌های اجتماعی و نمیدونم روی رأی‌های الکترال و نمیدونم چه، بیراه نیست. حتی مسائلی مطرحه که در گذشته دهه 60 یا 70 میلادی ترامپ پیوست و مثلا توسط روس‌ها، توسط شوروی سابق به کاگبه جذب شده بوده باشه، یه همچین چیزای مطرح. من با این کار ندارم چون ما نمیتونیم راجع به قضاوت بکنیم. خب اما در عمل باید ببینیم چه اتفاق افتاد. خب این دوره ترامپ با رای بالایی رای آورد و با قدرت رئیس جمهور شد. مثل دفعه قبل در واقع اینجوری نبود که با اینکه رایش از هیلاری کلینتون کمتر شد، اما کالج الکترال ها پیروز شد و رای آورد. یعنی این سیستم تخیلی داره انتخابات آمریکا، در مجموع رای هیلاری کلینتون 3 میلیون بیشتر بود و بنا هم بود بعد از یه سیاپوس یا زن رئیس جمهور بشه، اصلا تردید نکن طراحی اونا این بود. اما خب حالا ترامپ رئیس جمهور شد. بعد یعنی اینا میگفتن همیشه متهم بود که تو با روسا در ارتباطی و نمیدونم چه و چه. خب من میگم نمیتونم قضاوت بکنیم دیگه، عملکردش رو ببینیم. حالا اومدم ببین چه اتفاق افتاده. این پس زدن روسیه و اینکه بالاخره چین و روسیه آرام آرام دارن کنار هم قرار میگیرن، ببینید این یه خطره برای آمریکا. اینو بارها اندیشکده‌هاش گفتم، میگن دو تا قدرت بزرگ اتمی، نظامی، اقتصادی جهان و اینا که اومدن با هم جمع شدن بریکس رو دارن درست میکنن، با هم دارن دلار رو دارن میذارن کنار. ببینید اینا بسیار برای آمریکا خطرناکه. امریکایی‌ها الان به این نتیجه رسیدن ما نباید کاری کنیم روسیه چاره‌ای جز این نداشته باشه بره تو ساید چین بایسته، بره سمت چین بایسته و قرار بگیره، و اون موقع اون قدرت اقتصادی چین در کنار قدرت نظامی و غذایی روسیه، چون خودکفاست و صادرات انجام میده، سالی 45 میلیون تن فقط صادرات گندمشه. خب این خطرناک میکنه، یک ساید اون طرف میسازه، یک گروهی میسازه اون طرف که میتونن پدر آمریکا رو در بیارن. باید چیکار کرد؟ باید با روسیه همینجور کجدار و مریض پیش رفت، همین مدلی که در مورد ایران انجام بده. یعنی چی؟ یعنی همونجوری که میگن ایران رو مستهلکش کردیم با تحریم ها، روسیه رو مستهلک کنن. همین الان برنامه اصلی هست کردم، شبکه مالی و نفتی روسیه رو دارن میزنن. شما دعوای زلنسکی با ترامپ میبینید، من چند قبل ترش رو میبینم که چی؟ تحریم های روسیه در زمان ترامپ هم تمدید شد، اما همون تحریم ها. پس چی شد؟ بعدش نمیاد، برای چی باید یه رقیبی رو بهش قدرت بده؟ هرگز این کارو نخواهد کرد. خب روسیه رو باید کشید جلو. دو، خرج اوکراین رو انداخت گردن اروپایی ها. درسته؟ همین ها که کنار هم دیگه میچینیم، و از اون طرف هم زلنسکی هم یه سری اتفاقا در داخل داره، نمیتونه به این سادگی یا بپذیره 20% خاکش بره، نمیتونم جنگو دیگه ادامه بده. درسته؟ چی کار باید بکنه؟ باید بپذیریم 20% از خاکش شده بشه. سالها این روی گرده بحث‌های این نئونازی‌های اوکراین، اینا که شدیداً ضد روسن، با اینا به قدرت رسیده، رأی اینا رو داشته. آره چی باید بهشون بگه؟ باید بگه من مجبورم. فلزا کل اتفاقی که دیروز دیدید میتواند یک بازی باشد، اونم مخصوصا توسط یک کسی که به قولی بر نخوره به برادران عزیزمون، بالاخره بونگایی آقای ترامپ، و تو کار املاک از این کارا الا ماشاءالله بلده. این تصاویری که از این چیز اومده بود بیرون، آدمو یاد اون مسخره بازیاش تو بازی کشتی کج مینداخت، عین همون کاراش، این همون کارا رو انجام. یعنی میتواند این مسئله یک بازی رسانه‌ای باشد. اهداف جدی در پیش داره. من چند تا نکته رو یادداشت کردم خدمت شما عرض می‌کنم. اولا حساب کار دست چینی‌ها و ایرانی‌ها بیاد با این رفتار. ببینید ما کسی که باش بودیم هم اینجوری رها می‌کنیم، شما که اصلا جا خودشون اصلا دشمنید، بدونید انقدر تند برخورد می‌کنید. ترامپ خیلی دوست داره بلوف بزنه، نه که همه حرف رفتارش بلوف باشه، نه، کسی که بلوف زنه باید دو سه جا هم خیلی محکم بره جلو که دقیقاً مردم به همون رفتارهایی که خیلی محکم و با تجری انجام داده استناد کنن تو ذهنشون. یعنی میخواد یه جنگ ادراکی داره انجام ده. دو، یه پیام برای اروپایی‌ها داری که من اصلاً باهاتون شوخی ندارم، خرجشو باید خودتون بدید، من نیستم واسه. ترامپ فراموش نکنیم این یه آدم از نظر اقتصادی نشنالیسته و میخواد آمریکا رو تقویت کنه. این نیستش که اجازه بده کارخونه‌های آمریکایی برن توی چین تولید بکنن، نه، میخواد تعرفه ببنده. همین کارو داره با کانادا داره انجام میده. یعنی رفتار دیوانه‌واری که از خودش نشون میده بخشی از راهبرد و استراتژیشه. شما دید وقتی بود جلو کانادا خیلی محکم صحبت کرد، بعد از اون طرف هم میبینی با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، تعریف هم ازشون میکنه. یا مثلا در مورد غزه وقتی اون حرفو زد یه محکم پاسخ گرفت، گفت البته این توصیه من بود، این مدل من بود، حالا نمیخوام گوش کنم گوش نکنم. میبینید؟ یعنی این مدل رو محکم میاد جلو، میخواد بسنجه. دقیقا مثل کسی که میخواد بره یه ملکی بخره، یه قیمتی میده ببینه طرف واکنشش چیه. این سالها تو حوزه املاک کار کرده، این اصلا خلق این آدمه. خب یعنی هم میخواد هزینه رو دوش روسیه بندازه، رو دوش اروپا بندازه، از این طرف هم اروپایی هم حساب کار دستشون بیاد. خب خیلی اتفاق جا خوبی افتاده. روسیه که پدرش در اومده تحریم شده، اروپا هم بی‌نیاز شده از گاز روسیه، گازم که الان داره از خود آمریکا وارد میکنه ادامهش. آمریکا دلارش تقویت شده، یورو تضعیف شده. خب فقط الان مسئله مونده چین. یه نگرانی داره که روسیه سمت چین نداره، یه خورده نره روسیه رو میکشه این طرف. البته معامله خوبی هم میکنه، کل معادن اوکراین 500 میلیارد دلار، عددی رو بیارید مرور کنید، 500 میلیارد دلار، و زمین‌های بالا که زمین‌های کشاورزی 20% که روسیه گرفته، 80% این طرف، زمین‌های مهم و بزرگشون که اونایی که کشت صنعتی درش صورت می‌گیره در خدمت شرکت بلک راک آمریکایی قرار می‌گیره، صهیونیست آمریکایی، و این همه کارش انجام داده. مسئله دیگه، ترامپ خیلی براش مهمه که پایگاه و جامعه رأیش از دست نده. یعنی این باید در درون آمریکا محبوبیت داشته باشه، هزینه زا کنه برخورد با خودشو، متوجهید؟ برای همین رو اون قصه ترورها اتفاقی که براش افتاد و خیلی داره خوب سوار میشه، عمدن میخواد اطلاعات ترور جان اف کندی رو لو بده، میخواد بخش از اسناشو افشا کنه که یه خط و نشانی بکشه برای همه که کسی سمتش نیاد. برای اینکه مردم رو بتونه سمت خودش نگه داره باید چیکار کنه؟ به عنوان یه قهرمان ملی، هم خودش هم وزیرش بیان وایستن معاونش اینا. شما مثلا دیدید تو این برنامه که اتفاق افتاد، طرف اون بغل وایسته میگه تو چرا کت شلوار تنت نکرده اونجا، اینجا میدونی چی، اینجا کاخ سفیده، باید عذرخواهی کنی. یا فاکس نیوز که اصلا شبکه نزدیک به ایناست، شبکه نزدیک به جمهوری خواست، خب
یه چه جور داشت صحبت میکرد، چطور خط و نشان میکشید. مثلا زلنسکی دعوت کرده میگه همین الان باید عذرخواهی کن تو برنامه زنده. خب از این برم این زلنسکی هم نیاز به همچین کاراکتری داره که بگه من نه، ببینید جلو آمریکا سرخم نکردم، برای مردمش همچین جایگاهی پیدا کنه که بعدن خواست بهش بدیم بره به قولی 20% رو بده بره، بگه ببین من چاره ای نداشتم دیگه، مجبورم. و اینا من از شما دفاع کردم، من از شما حفاظت کردم. یک مسئله دیگه که حالا به قول این الان یه اتفاق هم معمولا تو تحولات آدما تو بالا پایین شدن ها، آدم اگه هوشمند باشه میتونه بپره جای بالاتر قرار بگیره. خب الان یه فرصتی، الان این تهدیداتی هم داره برای چی؟ اولا اینکه روسیه‌ای که رو مسیر تضعیف به این شکل بود تا یه حدود خودش میتونه پیدا کنه وقتی جنگ تموم بشه. بالاخره پوتین هم آورده خواهد داشت، میگه رفتیم جنگیدیم انقدر کشته دیم، نگاه کن بالاخره مثلا این زمین‌ها رو برای خودمون کردیم، اون مسئله‌ای که اینا روس سوارا رو می‌کشتن ببینید تا حد زیادی من دفع کردم و اینا رو الحاق می‌کنم و نمی‌دونم چه و چه و چه. این یک. دو، اروپاییان ببینید الان تقریبا تمام رهبران اروپایی، من دیشب نگاه می‌کردم حتی توییت هم زدم، همه دارن از زلنسکی دفاع می‌کنن، تعریف می‌کنن، تمجید می‌کنن تو هنوز سنگر اصلی نبردی و فلان و بهمان. خب این خطر رو وجود میاره که اروپایی‌ها بخوان جدا بشن از آمریکا، از زیر یوغ آمریکا بیان بیرون، که صراحتا مکرون توییت زد و اشاره کرد، میگم از قبلنم گفتم، چون دفعه قبلم در زمان دموکرات‌ها مکرون یه همچین پالسی رو فرستاد، پدر جد فرانسه رو آوردن جلو چشش دموکرات‌ها. چیکار کردن تو ماجرایی که سفر رفت به چین با شی جین پینگ دیدار داشت در مورد مانور نظامی و مشترک و این صحبت کرد و اینکه اروپا جداست، چین جداست، آمریکا جداست، ما منافع خودمون رو داریم، هرچند با آمریکا نزدیک‌تریم. خب و همونجا هم از چین خواست که از نفوذی که روی روسیه داره و همکاری که با روسیه دارن بخواد که مثلا ماجرا اوکراین رو زودتر مثلا جمع بکنن و اینا. وقتی برگشت خیلی نگذشت که چونان فرانسه به آشوب کشیده شد، یه قصه عین قصه خانم مهسا امینی تو اونجا، فقط اینجا قصه پلیس و یه خانومی بود، اونجا قصه پلیس و یک آقایی بود، همون مدل انجام شد خاطرتون باشه، ریختن بیرون و به فرانسه امریکایی‌ها فهموندن، گلوبالیست‌ها فهموندن، دموکرات‌ها فهموندن که شما حق ندارید مثلا از این زیر این نقشه ما، این پلن ما، فرماندهی ما برید بیرون. حالا این اتفاق داره میفته، یه فرصتی، این فرصت خوبی برای ایران. خب ببینید الان در مورد صادرات منتها بعد یه کاری در داخل کرد، یه وقتی خودم ناترازی گاز داریم چطور میتونیم مثلا صحبت کنیم راجع به صادرات گاز به اروپا، متوجه چی میگم؟ اما از این شکافی که شکل داره گرفت داره میگیره بین امریکا و اروپا باید نهایت استفاده رو کرد، یعنی تردید نکنید. حتما پیش بینی میشه الان از همین روزهای آینده پوتین بلند بشه بره این کشور اروپایی رو چرخیدن که بگه دیدید آمریکا مثلا، یعنی اونم دنبال بازی خودشه، هر کسی دنبال بازی خودشه. خلاصه عرضم اینی که بله این اتفاق افتاد، چه یه تئاتر نمایشی بود، یه بازی بود، چه واقعیت در عمل نشون داد آمریکا تاش. در عمل اون 80%، اون 20%، منابع زیرزمینی 500,000 تا کشته، همه اینا رو این اوکراین از دست داد. در عمل اوکراین نابود شده است. اصلا فرقی نمی‌کنه انگیزه آمریکا چی بوده، فیلم بوده، بازی بوده، حالا این در اینکه اوکراین نابود شده چیزی ازش نمونده که اصلا تردیدی نیستش. خب میمونه بقیه‌اش. خب آمریکا یعنی این کسی به هیچ رحم نمی‌کنه. ما باید حواسمون باشه. کسی میخواد بره مذاکره کنه باید بدونن، البته من کسی نیستم میخوام بخوام تعیین کنم برای کشور مذاکره باید صورت بگیرد یا نگیرد، ما اون تحلیلگر نظرمون، اما اگر نظام به این نتیجه رسید میخواد برن مذاکره بکنن باید بدونن شما با اینا طرفی. این کسی که با رفتارش با دانمارک اروپایی اینه، با کانادایی که دیگه تمام قد اصلا بچه آمریکا محسوب میشه، بگیم به واقعا که ترامپ میگه تو یکی از ایالت‌های ما بیراه نیست، واقعا یکی از ایالت‌هاش انگار. خب وقتی این برخورد انجام داده با اوکراینی که تمام قد در خدمت آمریکا در اومد، جووناش و تاریخش و آیندهش و همه چیز داشت و فروخت در راست منافع آمریکا و غرب، ببین چه برخورد داره صورت میگیره. اروپایی‌ها باز یه خورده دارن شکل کار رو رعایت میکنن، خب اما آمریکایی اصلا همینه که اینجا بیارنش بنشوننش تحقیرش کنن، طرف خبرنگار من کی از اون بالا وایساده، چرا کت شلوار تنت نکردی، تو چرا فلان نکردی، اینجوری برخورد بکنه. خلاصه این که من برداشتم از این ماجرا این که گزینه دوم بیشتره، یعنی این حالت نمایشی، چون بلافاصله بعدش هم پیامایی که فرستادن اوکراینی که نه ما حالا یه تردیدهای شکل گرفته اما مسئله رو حل می‌کنیم، نباید بذاریم دعوای صورت بگیرد، بعد بگذاریم فلان، ممکنه هم از واقعی بوده باشه، واقعی بوده باشه که اصلا هیچ، همون تحلیلی که هست. اما واقعی نبوده باشد هم بدونید این اتفاقات داره میفته، یعنی ما کاری نداریم واقعی هست واقعی نیست، هر چه هست نهایتا این اتفاقات خواهد افتاد. این با این داشته ها رو داشته برای غربی و امریکایی ها و این ضررها رو داشته. خب اینا باید دقت فراوانی بکنیم. برای بازی ایران با چینی ها فرصت خوبی فراهم شده. ببینید الان 6 7 کشتی ما رو اخیرا باز اینا تحریم کردن. خب اگر کشتی تحریمی به بندر به یه بندر بنز، اون بندر هم تحریم میشه. خب الان چین یکی از بنادرش تحریم شده، متوجه؟ الان وقتش اینه که چینی ها الان نگرانن که عجب روسا رفتن به آمریکا نزدیک شدن، الان وقتش اینه که ما بریم با چینی ها نزدیک بشیم، ببندیم فروش نفتمون رو، تقویت بکنیم. باشه کشتی تحریمیه به بندر تحریمی میشه، در عوض پولی که میخواد برگرده، چه الان من اشتباه نکنم از 10 میلیارد دلار اشتباه نکنم پول هست توی بانک های چین مونده، خب اینو باید برگرده. اگر قرار نیست مثلا به صورت پول برگرده، بالاخره شما این پول رو می‌خواستی بگیری باشه چیزی بخره، همون کالاها الان وارد بشه، یا بیاد الان خرج زیر ساختا بشه، دستگاهی قرار خرید، ژنراتور خریده بشه، لوکوموتیو برای بخش ریلمون قرار خریدار بشه، هر چی که هست الان باید تا میتونیم فروش نفتمون رو با چینی ها با قیمت بالاتر حتی بریم ببندیم. اینم فراموش نکنید و بگید خب الان باعث میشه مثلا روسیه و چینی ها با هم میرن از همون نفت میخره. نه، چینی ها تو سیاست هاشون، سیاست هاشون همیشه این بوده که هیچ وقت نباید وابستگی محض به یک کشور داشته. معمولا میزان واردات انرژیشون از یک کشور از 10% بیشتر بشه، سعی میکنن کنترلش کنن، مدیریت کنن. همین الان دارن چنج میکنن از رو عربستان، چون عربستان هم خورده نگرانن. خب یک فرصتی برای ایران فراهم شده. همزمان خوبه بدونید الان امریکایی‌ها به عراقی‌ها فشار آوردن تا اجازه بده روزانه چند صد هزار بشکه نفت و کردستان صادر کنه که بتونه جایگزین نفت ایران بشه. یعنی امریکا حتما برنامه داره برای اینکه تحریم کنه نفت ما رو، جایگزین بکنه. خب ما دقیقا باید بریم سریع عمل بکنیم. یکی از این دوستان ما که ایرانی چین بود و در واقع ارتباطاتی داره اونجا، میگفتش که خود چینی ها برگشتن گفتن آقا چرا هیچ پیامی از سمت شما نمیاد الان؟ و الان ما سفیر ما اصلا یک ثانیه نباید بخوابه اونجا، اصلا خواب و خوراک نباید داشته باشه، وزارت خارجه ما همینطور. باید تا میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، همون اول بگیم آقا چینا بالاخره نگرانی دارن، میگن روسا به امریکا نزدیک شدن. خب الان این فرصتی که ما باید بتونیم بریم فروش نفت که از اصلی ترین مسائل ما بوده، خب همین الان میتونیم چینا بریم ببندیم. بابا یه بانک استانی چین بارها عرض کردم کل کشور ما رو نجات میده، اصلا 2300 میلیارد دلار برنا پولی نیست. خب مشروطه برای اینکه شما سازوکارش درست چیده باشه و درست عمل کرده باشه. در نهایت من توجه شما رو به یه نکته که رهبر انقلاب 3 سال پیش اشاره کرده بودن میگم. عبرت اول در قضیه اوکراین این است که پشتیبانی قدرت‌های غربی از کشورها و دولت‌هایی که دست نشانده آنها هستند یک سراب است، واقعیت ندارد. این را همه دولت‌ها بدن. ببین دقیق امروز پیش‌بینی شده، دقیق امروز بود. و ایشون همون کسی که الان داره به داخلی‌های خودمون هشدار میده راجع به مذاکره با آمریکا. ببینید با این دقت، یعنی واقعا باید نصب العین قرار بدی خدمت شما عرض کنم ماجرای اوکراین رو جلو چشتون باشه تا بفهمید چی میشه. و دیدید در اثر فشارهای ترامپ ایشون کوتاه که نیامد گفت اصلا چه وضعی، در حالی که ما دیدیم برخی از مسئولینمون چطور برخورد کردن، تا سر کوچه با خبرنگار رفتن به قولی. خب این خیلی بد بود، هول بودن برام، ای پیغام پسخان فرستادن. اون با خودش میگه، میگم دیگه شما بنده خدا هم بونگای محل ببین دیگه، حداقل هر روز داریم یا آب این زمین منو بخر، این زمین منو بخر. اینه یه خورده حتی بلد نبودن یه پلیس خوب پلیس بد بذارن تو این ماجرا. میبینید چه بلایی سر اوکراین اومده. آمریکایی‌ها انقدر قشنگ بدونه که یه دونه سرباز آمریکایی کشته بشه، بیچاره کردن روسیه رو، خدمت شما عرض بکنم اروپا رو وابسته کردن به خودشون. از نظر نظامی چه بلایی سر روسیه اومده، چقدر هزینه‌هاشو برد اونجا، چقدر از تجهیزات نظامیش از دست داده، چقدر کشته داده. میتونه الان دوباره وارد درگیری دیگه، یه جنگ دیگه مثلا بشه. می چه اتفاقی افتاده؟ بدونه طراحی کردن، برنامه‌ریزی کردن. خب این نیستش که شما خوشتون بیاد مثلا ما بریم الان با آمریکا بریم. نه، قدرت داشتی بابا، نداشتی از اوکراین بدتر بلا سرت میارن. همین اوکراین اگر سلاح اتمی شد تحویل نداده بود، والله الان این نبود، والله بالله تالله الان این نبود، روسیه جرئت میکرد بهش حمله کنه؟ مطلقا این اتفاق نمیافتاد. چرا همین الان چرا یه سال میتونه ضربه خیلی بزرگ اوکراین الان میتونه به روسیه بزنه؟ چرا نمیزنه؟ دیگه میترسه اون اتمیه، اون روی اتمی روسیه بالا نه. چون دیدی یه صراحتن مدودوف پوتین اصلا اسم بردن از اینکه اگر بخواد کار از کار بگذره، نه تنها اوکراین، اروپا رو هم تهدید کرده. فقط کافی بود کشتیای حامل غذا در دریا رو بزنه، روسیه فلج شده بود. اما اینا با کشتی هم دیگه کار نداشتن. چرا؟ چون میگه اگر این کارو کنم خونه پره برسه، بعد تا آستانه تحمل اتمی روسیه پیش برم. برسه دیگه تمام میزنه، اما اگر سلاح اتمی میداشت این اتفاق نمیفتاد. حالا قصه موشکی من شما همینه، قصه هسته ای من شما همینه. هر لحظه میگه ما اتم نداریم، اما اینا هر لحظه از ترسشون نمیگن ما اگر حمله بکنیم از کجا من میتونم زیر زمین این طرف اون طرف یه جایی بالاخره اینا دانششو دارن. اون موقع اینا سلاح اتمی دست پیدا خواهند کرد. بعد الان اصلا دلیل اینکه کشور رو میگن میترسن برن سمت سلاح اتمی چه؟ تحریمه دیگه، اینا ما رو تحریم نکنه. خب بسم الله، دیگه بیشتر از این ایران چجوری میشه تحریم کرد؟ متوجهید؟ همین ابهام اتمی الان برای شما آورده داره. بعد شما میبینی که این افرادی در دولت ترامپ و برخی از سناتورهای نزدیک به او در مجلسشون هی میگن که باید داستان لیبی تکرار شد. لیبی چه؟ تمام دار و ندار اتمی تاسیسات داده، همه رو بار کشتی کرد فرستاد آمریکا، هیچی نداشته باشه. تو شما اینا رو دو دستی تقدیم کنی بعد این بلا رو سرت بیاره. تازه اوکراینی که مال خودشون بوده، آدم خودشون بوده، رو باشین تا کنه با من شما چیکار خواهند کرد؟ فلذا فاعتبروا، عبرت بگیریم. نه علکی تو فاز دشمن تراشی با کسی در بیم تو دنیا، نه اصلا حرف ما این نیست به خدا. خب نه ملکی دل خوش کنیم. سال هاست از برجام گذاشته آورده شد. من نمیگم آی سیف گفت تقریبا هیچ، هر روز تحریم هارم دارم جزافه ترم. یه نفر خودم یه قرارداد رو نگه داریم، زمین رو فروختیم و پولش هم نگرفتیم، همچه قرارداد رو نگه داریم، دستان بچرخیم برون بر. از زلنسکی بیشتر میخواه بچرخیم برون بر. هیچ کاری میتونه بکنه. کشور رفت. ببخشید سرتون درد آوردم. یا علی.